In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، برنامه کنکاش با محوریت بررسی استراتژی‌های ایالات متحده امریکا علیه ایران تقدیم حضور شما عزیزان میشه. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید تا به اتفاق گامی بزنیم در جهان استراتژیک.
طرح‌ها و استراتژی‌های غرب چیست؟ غرب برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از چه ترفندهایی استفاده می کنند؟ قواعد منازعه بین الملل به مثابه یک صفحه شطرنج چگونه رقم می خورد؟ بازیگران عرصه بین الملل چگونه عمل می کنند؟ قهرمانان این عرصه استراتژیست ها چگونه این بازی را رقم می زنند؟ آیا شما با تئوری بازی ها آشنا هستید؟ کنکاش، گامی در جهان استراتژی ها.
همونطور که مستحضرید، همچون هفته های گذشته حاضر شدیم در دفتر مرکز بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز و در محضر استاد ارجمندم جناب آقای حسن عباسی هستیم. آقای عباسی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه.
بله آقای عباسی، بپردازیم به موضوع برنامه این هفته، یعنی دکترین آژاکس 2. ما در هفته گذشته دکترین دایم پارادایم رو که یک استراتژی همه جانبه نگرانه بود و ایالات متحده امریکا در زمستان سال 1387 علیه ایران مطرح کرد رو بررسی کردیم. امریکا پس از این استراتژی آژاکس 2 رو مطرح میکنه علیه ایران. خواهش میکنم بفرمایید که چرا امریکا از استراتژی همه جانبه نگری مثل دایم پارادایم برمیگرده به استراتژی آژاکس 2؟ و در واقع دلیل اتخاذ این استراتژی چی هست؟
بله، همطور که در جلسه گذشته اشاره کردم، دایم پارادایم یک استراتژی همه جانبه نگر بود و گفتم که اون رو اینا دنبال خواهند کرد و در سالهای آینده هم به عنوان یک استراتژی ثابت و جامع از سوی جمهوری خواه و دموکرات ها ادامه پیدا خواهد کرد. اما شرایطی پیش اومد در بهار 1388 که آمریکایی‌ها از استراتژی دایم پارادایم به عنوان یک استراتژی کلنگر که همه مباحث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اطلاعاتی و نظامی رو علیه ایران به طور تجمیع شده مورد استفاده قرار میداد، اینها رو موقتاً کنار گذاشت. اساساً در تحریزی استراتژیک از یه قاعده یاد میکنن به نام ضرورت وجود طرح‌های آلترناتیو یا جایگزین که این رو از البته از نظامی‌ها گرفتن. این به این معنیه که یه استراتژی به طور طبیعی داره پیش میره، کار میکنه توی شرایط غیر مترقبه. وقتی یک اوضاع جدیدی پیش میاد که اون استراتژی رو نسبت به اون اهدافی که داره جلو میندازه، نظامیا به این میگن اصل استفاده از موفقیت. معنی این بس اینه که در یه عملیات نظامی که مثلا در 10 مرحله طراحی شده، توی مرحله سوم، چهارم اون فرض کنید موفقیت‌های جدیدی به وجود میاد، شما میتونید کلا بقیه مراحل استراتژی رو فعلا کنار بذارید، مراحل طرح رو مثلا یک دفعه بپرید به مرحله نهم و دهم. مثال عینی این قضیه در پیروزی نیروهای نظامی ایران در عملیات آزادی خرمشهر بود. مراحل آزادی خرمشهر مراحل متعددی داشت در عملیات بیت المقدس که در یکی از این موارد با استفاده از اصل موفقیت، مرحوم شهید خرازی فرمانده لشکر امام حسین وقتی که به نزدیک شهر خرمشهر میرسه، هرچند مراحل بعدی مرحله بود که باید وارد شهر خرمشهر میشدن، اما شرایط مناسبی به وجود میاد و شهید خرازی در تماس با قرارگاه با شهید صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش اجازه ورود به شهر خرمشهر رو میگیره که این در واقع استفاده از اصل موفقیت بود، یعنی چند مرحله در کار جلو افتاده بود. خب این بود که این اصل از نظامی ها گرفته شد و در سیاست، در اقتصاد، در مسائل فرهنگی، اجتماعی و غیره و مسائل امنیتی هم به عنوان اصل استفاده از موفقیت یا اصل به کارگیری طرح‌های آلترناتیو مورد بهره برداری قرار گرفت. وقتی که یه استراتژی رو کشورها برای چند سال، مثلا برای 10 سال یا 20 سال طراحی میکنن، اگر تو این بین یه شرایط ویژه‌ای به وجود بیاد و یه موفقیتی حاصل بشه، اون استراتژی رو موقتا میذارن کنار. مثلا اون استراتژی که 10 سال 20 سال قرار بود دنبال بشه اونو کنار میگذارن، یه استراتژی جایگزین یا آلترناتیو برای همون شرایط ویژه‌ای که الان پدید اومده اجرا میکنن که این استراتژی زودتر به هدف خودش برسه. خب دلیل این که دایم پارادایم به عنوان استراتژی جاری دوره آغاز حرکت آقای اوباما در کاخ سفید در 1387 در بهار 1388 کنار گذاشته میشه، در فروردین و اردیبهشت بهار 1388 و آمریکایی‌ها به استراتژی جدید جایگزین رو میارن، این بود که یه شرایط ویژه‌ای در اثر فعالیت‌های انتخاباتی جناح‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران صورت گرفت. اتفاقاتی افتاد تو این صحنه که دشمن به اون امید بست. خب جناح‌های سیاسی گروه‌ها آمدن فعالیتشون انجام دادن، به سرعت شرایط در ایران قطبی یا به تعبیر اونها پولاریزه شد. وقتی شرایط قطبی شد و یک موقعیت دو قطبی جدی به وجود اومد و رقابت جدی شد، برخی پشت سر یه سری از کاندیداها و برخی پشت سر کاندیدای دیگه قرار گرفتن. بعضی از شعارها و مواضع و دیدگاه‌های یکی دو تا از کاندیداها زمینه رو ایجاد کرد که دشمن به اون حرکت‌ها امید بست، همه پتانسیلی که داشت رو در عرصه رسانه‌ای و سیاسی به حمایت از اونها توی صحنه آورد، از رژیم صهیونیستی تا اروپا تا خود ایالات متحده. اشتباه دشمن توی این مرحله این بود که همه ضد انقلاب رو برای پشتیبانی از اون جناح سیاسی خاصی که در انتخابات در ایران شرکت کرده بود به صحنه آورد. در واقع آمریکا نتونست استراتژی رو خوب مدیریت کنه، استراتژی این مربوطه و استراتژی جایگزین رو، به این معنا که یک مسئله خانگی بود بین دو جناح سیاسی و این 40 میلیون مردمی که حق رأی داشتن میتونستن بیان توی صحنه رأی بدن. حالا یک گروه های محدود ضد انقلابی که بیرون بودن، شامل فرض کنید گروه های سلطنت طلب، گروه های کمونیست، گروه های چپ، گروه های لیبرال، گروه های ملی‌گرا، گروه های بهایی و غیره، اشتباه ایالات متحده این بود که در یک دعوای خانگی وقتی میخواست استفاده کنه از این پتانسیل و ظرفیت علیه نظام و یک اتفاق داخلی رو رقم بزنه، اشتباهش این بود که از پتانسیل و توان نیروهای ضد انقلاب که در داخل کشور روی اونها حساسیت بود استفاده کرد. به این معنا که مداخله گروه‌های افراطی چپ و راست، ملی‌گرا، منافقین و مجموعه عناصر ضد انقلاب در صحنه انتخابات و حمایتشون از یک گروه سیاسی و یک جناح سیاسی به خصوص در داخل کشور به سرعت فضا رو به یک فضای ملتهب سیاسی نزدیک کرد و مقاصد غرب رو رو کرد. این بود که آمریکا نتونست استراتژی مزبور رو خوب مدیریت کنه، چون نباید میگذاشت که اونها که وزنی در صحنه سیاسی داخل ایران ندارن مداخله میکردن و کار حساس میشد. خب این حماقت دشمن بود که از این شرایط استفاده کرد و نتیجه طبیعیش این شد که اگر اجازه میدادن که در داخل کشور گروه های سیاسی وزن کشی خودشون رو در رفراندوم در رای گیری مردم صورت میدادن، این کار بهتر خودشون نشون میداد، اما مداخله دشمن شرایط رو پیچیده تر کرد. خب مسئله فعالیت درون خانواده نظام با دخالت این بیگانگان و امید بستن غرب و ضد انقلاب عملا به یکی از گروه های کشور و جناح های کشور موجب شد که یک سفارایی جدیدی به وجود بیاد. این اتفاقات و این شرایط ملتهب قبل از انتخابات در ایران در فروردین و به خصوص در اردیبهشت 1388 موجب شد که اندیشکده بروکینگز، مرکز تحقیقات استراتژی که وابسته به حزب دموکرات آمریکاست که دو قوه آمریکایی، یعنی قوه مقننه یعنی مجلس این کشور، کنگره آمریکا و سنای آمریکا در اختیارش هست و اون موقع بود، و همچنین دولت که قوه مجریه که در اختیار آقای اوباما از حزب دموکرات بود. اندیشکده بروکینگز به عنوان مرکز تحقیقات استراتژیک اصلی جریان حزب دموکرات، متولی اصلی تصمیم سازی برای حزب دموکرات به عنوان حزب حاکمه، که شرایطی رو ایجاد کرد این مرکز در یکی از مراکز اقماری خودش به نام سابان سنتر که 6 تن از استراتژیست‌های آمریکایی، افرادی مثل مارتین ایندایک که یک یهودی است و مدت زیادی سفیر ایالات متحده در رژیم صهیونیستی بود، یک کارشناس مسائل ایران به نام خانم سوزان مالونی، استراتژیستی به نام کنت پولاک و چند نفر دیگه اینا جمع شدن در سابان سنتر و پیرامون این که اتفاقات وقایع مربوط به انتخابات ایران به چه می انجامه و چطور میشه این رو مدیریت و هدایت کرد، گزارشی رو اینها تهیه کردن در 146 صفحه که این گزارش 146 صفحه عنوانش این بود که کدام راه به ایران، و این رو در سابان سنتر در بروکینگز تهیه کردن و دو روز قبل از انتخابات یعنی در 20 خرداد سال 88 روی وبسایت سابان سنتر و انستیتو بروکینگز قرار دادن. این گزارش رو ما بلافاصله گرفتیم و سریع اونو ترجمه کردیم، یک روزه تمام توان رو گذاشتیم این ترجمه شد که برای مسئولین ارسال کنیم. یک روز قبل از انتخابات، یعنی دو روز قبل از انتخابات این روی خروجی وبسایتاشون بود، یک روز قبل از انتخابات این رصد شد و ترجمهش تمام شد. این گزارش اسمش این بود که کدام راه به ایران، 9 تا سناریو و 9 تا راه در مورد فروپاشی ایران بررسی شده بود. 3 تا راهش نظامی بود، 3 تا راهش در واقع سیاسی و دیپلماتیک بود و 3 تا راهش هم برمیگشت به مسائل داخلی ایران، شامل کودتا و براندازی های گرم یعنی اقدامات خشونت آمیز، جدایی طلبی مرزی و غیره، و همچنین کودتای مخملی یا به تعبیر اونها انقلاب مخملی، که در بین این 9 سناریو که از حمله نظامی گسترده به ایران تا به اصطلاح اقدامات جدایی طلبی مرزی تا مسئله کودتای نظامیان تا موارد دیگه درش بررسی شده بود، مناسب ترین راه که تشخیص داده بود مقوله کودتای مخملی یا همون قول اونها انقلاب مخملی و نوع دیگرش یعنی انقلاب رنگی بود، که این رو کم هزینه ترین راه ارزیابی کرده بودن.
بله، مثلا خاطر هم هست قبل از این هم، یعنی شاید یکی دو سال قبل از این هم شما گوشزد میکردید و انقلاب مخملی و طراحی این استراتژی صرف دشمن رو.
بله، خب این گزارش رو ما دو روز قبل از انتخابات گرفتیم، ترجمه کردیم و برای همه مسئولین ارسال کردیم. ببینید یه قاعده است، مرکز مطالعات استراتژیک تصمیم های خودشون رو میسازن توی خروجی های وبسایت هاشون یا توی نشریات، روزنامه ها، خبرگزاری ها و تلویزیون ها اعلام میکنند. این تصمیم ها در مواجهه با افکار عمومی در واقع یک جور پخته میشه، چکشکاری میشه، افکار عمومی واکنش نشون میدن، بعضی تصمیم ها رو افکار عمومی رد میکنن، دولت ها متوجه میشن این تصمیم هایی که مراکز مختلف ساختن مورد اقبال مردم نیست، باید کنار گذاشته بشه، بعضی تصمیم های دیگه که مطرح میشه مورد استقبال خواص، نخبگان، روشنفکران، دانشگاهیان، متخصصین و همچنین مردم واقع میشه. از بین اون دسته تصمیم هایی که توی صحنه عمومی اقبال بهشون میشه، بعدن طبیعتاً مرکز مطالعات استراتژیک وقتی اینا رو ارائه میکنن، دولت هاشون این رو انتخاب میکنن و اخذ میکنن و گزینش میشه، اون رو به کار میگیرن، تبدیلش میکنن به قانون یا به سیاست. بسیاری از سیاست های آینده هر کشور رو توی تجزیه دستگاه های اون میشه رصد کرد و از ماها قبل یا سالها قبل انعکاسش رو میشه توی فعالیت هایی که مرکز مطالعات استراتژیک اینا صورت میدن رصد کرد و مشاهده کرد، که بعد از اینکه اون گزارش رو میشه شنید یا گرفت یا متن مکتوبش رو تهیه کرد، باید امکان سنجی بشه که آیا اینا دارن بلوف میزنن، میخوان عملیات روانی کنن یا واقعا یک همچین طرحی رو مد نظر دارن. بعد از اینکه احتمالاتش سنجیده شد و امکان سنجی شد که کدومی که از این استراتژی‌های ممکنی که اینها الان طرح کردن امکان داره که انتخاب بشه و استفاده بشه، این رو میشه برآورد کرد و هشدار داد که همچین اتفاقی میفته. غالبا شنیدید که ما یه هشدارهایی رو بعضی اوقات در مورد برخی مسائل منتشر میکنیم یا اعلام میکنیم از طریق رسانه ها یا انعکاس میدیم که اتفاقاتی در شرف وقوع هست. در طول 10-15 سال گذشته بارها این رو احتمالا شنیدید. ما این رو از همین راه به دست میاریم، یعنی با رصد گسترده مرکز مطالعات استراتژیک و تصمیم سازهاشون و رصد همه و عمده تصمیم هایی که صورت میگیره و امکان سنجی این که کدوم یکی از این تصمیم ها احتمالاً در مورد ما قرار عملیاتی بشه، که خب هشدارها موجب در واقع حساس شدن شرایط میشه. از این جهت بود که ما دو روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در 20 خرداد 88 این گزارش سابان سنتر رو در رصدی که مدام ما هر روز از مرکز مطالعات استراتژیک اینها داریم گزارش رو دریافت کردیم. بلافاصله ما در مرکز بررسی دکترینال این رو ترجمه کردیم یک روزه و گزارش رو تلخیص کردیم، متن فشرده و ترخیص شده شو در 27 صفحه محورها و رؤوس اصلی شو معین کردیم، برای تمام مسئولین کشور ارسال کردیم، برای تمام گروه‌ها و جناح‌ها که مراقب باشن دشمن برآورد اصلیش حرکت به سمت کودتای مخملیه با پتانسیلی که ایجاد شده از احساسات و عواطف مردم و صحنه کاملا دو قطبی شده تو صحنه انتخابات و مردم حضورشون در انتخابات قطعا پر رنگ خواهد بود. دشمن از به صحنه آمدن مردم خیالش راحته که نمیتونه مردم رو تو خیابون نگه داره علیه حکومت، اما میخواد بگونه ای به هم بزنه صحنه رو که ایجاد اختلاف کنه و از راه‌های مختلفی که حالا بعدا معلوم شده که از اون موارد شعار تقلب و موارد دیگه بود برای نگه داشتن مردم برنامه داره. خلاصه دشمن بایستی گروه‌ها، جناح‌ها و مسئولین، دستگاه‌های امنیتی، نیروهای انتظامی، برگزار کننده‌های انتخابات و غیره مترصد این باشن. ما گزارش رو سریع منتشر کردیم، اصل گزارش رو زمینه کردیم و اون مختصر شده گزارش سابان سنتر رو روی اون گذاشتیم، فرستادیم برای مسئولین که تحت عنوان کودتای مخملی مطرح شد و موسوم شد به آژاکس 2. در گزارشی هم که همون موقع منتشر کردیم از رسانه‌ها، البته دیگه گزارش عمومیش برای مردم رو بعد از انتخابات، چند روز بعد از انتخابات، چند تا از روزنامه‌ها از جمله وطن امروز و غیره منتشر کردن که خب البته دیگه اون موقع عنوانش در جهان معروف شده بود، مسئله آژاکس 2. برخی ناظران فرانسوی اعلام کردن که این همون آژاکس 2 است و ما هم که تو گزارش رسمی که منتشر کردیم اعلام کردیم که اینا با یک همچین قاعده‌ای این رو عملیاتی کردن. قاعده این بود که همونطور که اشاره کردم در استراتژی آنفولانزای نیویورکی قرار اینا بر این بود که در سال 1386 استراتژی که اون موقع علیه ایران ارائه کردن این بود که مردم ایران باید در 5 حوزه به هم براق بشن و از هم کینه به دل بگیرن و همه چیز آشفته بشه، به هم بریزه در 5 حوزه. نفرتی که باید ایجاد میشد باید به گونه جلو میرفت که اولا مردم از نسبت با همدیگه نفرت پیدا میکردن بین اقوام، گروه ها و تیره ها در جامعه. دوم نفرت از حکومت باید به وجود میومد با شماتت حکومت. سوم نفرت از ایرانی بودن باید به وجود میومد که خب این رو اشاره کردم که فیلم 300 در راستای همین ساخته شده بود. نفرت از ملیت ایرانی باید مطرح می شد و نفرت از اسلام با شماتت اسلام، مفاد قانونی اسلام مدام مورد هجوم قرار می گرفت در قضیه قصاص، در قضیه حقوق زنان، در قضیه حضانت زنان، حضانت فرزندان، مواردی که در حقوق زنان مطرح هست، مسئله سنگسار رو خیلی روش مانور می کردن، برجسته می کردن. این نفرت از اسلام، نفرت از ایران، نفرت از ملیت، نفرت از حکومت، نفرت از یکدیگر رو با شماتت گسترده چارچوب‌های مربوطه توی ایران دنبال می‌کردن که این خب اثر خودش رو از سال 86 که شروع شد 2 سال و 3 ماه بعد در انتخابات 1188 خودش رو نشون داد. حرکتی که صورت گرفت در آژاکس 2 مبتنی بر نمایشنامه یونانی پارسیان هست. نمایشنامه یونانی پارسیان یک قدمت بیش از 2500-600 ساله داره که این رو البته شنوندگان عزیز میتونن در کتاب الکترا که خیلی سال قبل در ایران ترجمه شده ببینن. مجموعه نمایشنامه هاییست که از عصر همون سوفوکل و دیگران ارائه شده در 2500-600 سال پیش. اون نمایشنامه آخرش که نمایشنامه پارسیان هست ماجرای آژاکس رو با ریز جزئیات آورده. خب کودتا علیه محمد مصدق در 28 مرداد کودتای آژاکس بود، آژاکس یک بود. محمد مصدق رو شبیه در واقع پروژه آژاکس در همون داستان نمایشنامه پارسیان به خودکشی سیاسی وادار کردن. خودکشی سیاسی از این جهتی که یعنی در اون قضایای داستان آژاکس. ببینید داستان آژاکس اینجوریه که آگاممنون شاه یونانی ها حمله کرد به شهر تروا در اون نبرد تروی. آشیل پهلوان یونانی ها و همچنین آژاکس دوتا قهرمانی بودن که در این جنگ خیلی از خودشون رشادت به خرج دادن. هکتور قهرمان اصلی تروا به دست آشیل کشته شد. خب رسم بر این بود که شمشیر فرد قهرمان اصلی دشمن رو میدادن به فرد پیروز این سو، که شمشیر اونو دادن به آشیل، شمشیر نفر دوم رو دادن به عنوان غنیمت دادن به آژاکس. آژاکس بعد از اینکه جنگ تمام شد و اینا جشن گرفتن، خیلی ناراحت شد که چرا شمشیر اول رو به اون ندادن. توی چادر خودش قصه می‌خورد و ناراحت بود، بیرون هم که اونا جشن گرفته بودند. تصمیم گرفت که به اونها حمله کنه و انتقام بگیره و در واقع به همین سران خود حکومت یونانی در اون سپاه یونانی ها حمله کنه و شمشیر رو بگیره. این آتنا یکی از الهه های اونها توی اون نمایشنامه اومده که جلوی چشم این پرده ایجاد کرد که این نتونه حقیقت رو ببینه و به جای اینکه به سمت چادر آگاممنون شاه اونها و آشیل حرکت کنه، به سمت آغول گوسفندا رفت و تعداد گوسفند رو در واقع قلقم کرد. بعد که پرده از جلو چشمش کنار رفت، متوجه شد که چه فاجعه‌ای به بار آورده و آبروش رفته. چاره‌ای ندید جز این که با همون شمشیری که بهش داده بودن، شمشیر نفر دوم دشمن به عنوان غنیمت، بره و خودکشی کنه. لذا رفت در کنار ساحل، در ماسه‌های ساحل دسته شمشیر رو در ماسه‌ها فرو کرد، به گونه‌ای که تیغه شمشیر به سمت بالا و به سمت آسمان بود، خودش رو روی تیغه شمشیر انداخت و خودکشی کرد. این به صورت یک گزاره کلاسیک در ادبیات سیاسی جهان تحت عنوان ماجرای آژاکس همواره استعاره از اینه که طرف سیاسی این ماجرا باید خودکشی سیاسی کنه، یعنی جوری رفتارش رقم بخوره که در نهایت دست به خودکشی سیاسی بزنه. محمد مصدق در قضایای کودتای 28 مرداد، خب اولا که با مرحوم آیت الله کاشانی دچار اختلاف شد و پایگاه مردمی خودش رو که اون پایگاه پشت سر آیت الله کاشانی بود رو از دست داد. وقتی آیت الله کاشانی و مردم رو از دست داد، خودش هم که مجلس رو منحل کرده بود، پس دیگه مجموعه حکومتی مردمی هم پشت سرش نبود. شاه هم که از کشور خارج شده بود و در واقع علیه مصدق بود، شرایط برای اینکه مصدق در صحنه تنها بمونه و با یک تلنگر کوچیکی در کودتای آژاکس به خودکشی سیاسی برسه، شرایط فراهم شد و به سرعت سقوط کرد و بعداً تبعید شد به احمد آباد. این اتفاقی که افتاد سازوکاری ایجاد کرد که بعداً موسوم شد به کودتای آژاکس که از این به بعد کودتای آژاکس نامیده میشه. این چند سال بعد در کشور شیلی علیه آلنده استفاده میشه که خب در واقع مبتنی بر مدل موفق علیه محمد مصدق این کودتا صورت میگیره، روش های این گونه کودتا که بعداً در کشورهای دیگه هم تکرار شد.
بنده توی جلسات گاهی دانشجویی دانشگاهی که اینجا هستن، گاهی که ببینم حالا بعضی ها رو ملاحظه، رو احترام، روی هرچه، بعضی از این حرفا رو که خیال میکنن من خوشم نمیاد نمیزنن، از نگفتنش ناراحت میشم، از گفتنش مطلقا ناراحت نمیشم. ای کاش مجال بود تا گفته میشد، تا اون وقت انسان میتونست اون برگه های بر روی هم گذاشته یک کتاب حرف رو یک برگ باز کنه تا خیلی از حقایق روشن بشه. آینده البته این کارها خواهد شد. اینجور نیست که شما خیال کنید توطئه نسبت به این کشور یک توهمه، نه، یک واقعیته. از همه طرف داره توطئه میشه. ممکن اون کسی که محور حرکت قرار میگیره در جهت اون توطئه ها در داخل کشور، خودش اصلا نفهمه. فهمیده این، اینم ذکاوت میخواد. بعضی این ذکاوت رو ندارن، تجربه کردیم ما آدم ها رو، نمیفهمن دارن به ساز کی میرقصن، ولی واقعیت رو این عوض نمی کنه که اونا بفهمن یا نفهمن، بدانن یا ندانن. این توطئه ها وجود داره، در این حال این کشور، این نظام نه فقط سست نمیشه، ضعیف نمیشه. جامعه علمیش، جامعه پیشرفتهش که همین شما جوونا باشید، امروزش از 10 سال قبلش به صورت آشکاری جلوتر میره. این معناش چیه؟ این معناش حقانیته، این معناش اصالته، این معناش ریشه دار بودنه.
خب آیا عباسی، متاسفانه فرصت برنامه ما محدوده و باید ادامه بحث رو به برنامه آینده موکول کنیم. از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز برنامه کنکاش، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. ان شاء الله در هفته آینده ادامه بررسی استراتژی آژاکس 2 رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار همه شما.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد، وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت، ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم، در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری، ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان.